بذاریم و اجازه بدیم این پرستار با یه آرامش خیال بیشتری بره بالا سر مریض و نتیجهش رو به همه جامعه برسونه انشاءالله.
خیلی متشکرم خانم اسکندری، حرفای کارشناسی و دقیقی بود. خواهش میکنم آقای تایری.
استاد بنده خانم اسکندری صحبتاشون که کردن، خانم اسکندری یه مسئله اساسی میفرمایی، مسئولین 40 سال هنوز نتونستن ساعت کار پرستاری رو درست کنن. یعنی بیمارستان خصوصی یه مدل ساعت کار داره، بیمارستان دولتی یه مدل داره، بیمارستان نظامی یه مدل داره، بیمارستان شهید رجایی یه جور با مرکز قلب فرق میکنه، بیمارستان آتی با بهمن فرق میکنه، بهمن با عرفان فرق میکنه، این خصوصی میگه من این قانون رو میدم، اون میگه من نمیدم. کجا درست کردن ساعت کار خانم اسکندری؟ یه ساعت کار نمیتونن درست کنن. ببخشید من خیلی تندتر از این میخواستم صحبت کنم. همایش میگیرن 4 نفر اون بالا وامیستن، 4 تا پرستار میبرن یا لوح بهش میدن. مسائل الان خانم اسکندری توی استاندارد سازی بیمارستانای ایران که میخوان استاندارد بین‌المللی کنن، جلساتی که میگیرن، تمام کارا، پزشک کجا این قضیه است؟ از مترون درگیری تا خود کمک پرستار و خدمه بیمارستان، دکتره میاد یه ویزیت میکنه، 4 تا برگرم امضا میکنه میره. وقتی مسئله پولی در بسته است، اون تو حل و فصل میکنن واسه خودشون. مسئله بیمارستان استانق آقا پرستار صبح تا شب و ریسه محفوظی، شستن دست رو یاد بگیرین. الان بازرس وزارت خونه میخواد بیاد از شما یاد ببینه، تستتون کنه. چرا شستن دست فقط واسه پرستاره؟ ها خانم، میخوام بگم خانم اسکندری تمام حرفای شما درسته، من خداش درک میانی. الان درد ما پرستارا همینه، یه ساعت کار پرستاری که درست نشده، مسئله مالیشون که درست نشده. فقط هم یه روز پرستار یه جشن بگیریم، 4 تا لوح بدیم و بیمارستان هم حالا یه چلو کباب هم درست کنم به پرستار بدم. بعدش چی؟ بعد اون میشه که خانم جعفری شما گفتی پرستاری که 3 شیفت کار میکنه خسته است، بعد این میخواد انگیزه داشته باشه دیگه، انگیزه نداره خانم جعفری.
خیلی عالی، صحبت های ما داره خیلی خوب پیش میره و من دارم میگم که کاش
اصلا من مخواستم خانم اسکندری منظورم این که چیز آبه مسئولین بود،
یه چیزی راجع به جمع برنامه بگم. اصلا کاش برنامه ما 2-3 ساعت دیگه ادامه پیدا میکرد و قرار اولیه ما در کنار گپ و صحبت و دلجویی و فان و طنز و اینها رسیدن به همینها بود دیگه. یعنی ما بالاخره
دردا باید
بله و این
مطرح بشه.
قرار شد که بین هم دیگه هم مکالمه داشته باشید و بتونیم، من میگم یعنی کاش اینجا که صندلی بود، البته صندلی اینجا هست، ولی روی این صندلی کسی میشست که واقعا تعیین کننده در بحث بهداشت و درمان مملکت بود و واقعا حرفا رو بهش میگفتیم، بهش میگفتیم، پاسخ نمیخوایم، میشنید میرفت عمل میکرد. یعنی کاش اینجوری بود، چون مسئولان ما خیلی پاسخ میدن ولی این پاسخ ها بیشتر کلامیه، ما در عمل چیزی نمیبینیم. خب آقای حیدریان، فکر میکنم شما هم سرشار از ناگفته هایی بفهمید.
عرضم حضور شما سرکار خانم جعفرپور،
بله،
طبق اون خاطره‌ای که تعریف کردید خیلی نگرش قشنگی رو شما ارائه دادین. شما اومدین با یه ارتباط موثر، با یه تعامل مثبت مسیر ارتباط رو تغییر دادید. اون ارتباطی که قرار بود به یه چلنج ختم بشه به یه آرامش ختم شد، کما اینکه به یه راهی، به یه مسیر روشن ختم شد. شما یه راه و یه مسیر روشنی رو پیش روی اون همکار ما قرار دادی و دوستان عزیز سروران من که تو این کار به قول معروف مو سفید کردن و تجربه بسیار ارزشمندی دارن، مخصوصا سرکار خانم اسکندری که خیلی موشکافانه و آکادمیک این مسئله رو مطرح کردن. جناب طاهریان چون دستی بر آتش دارن، هنوزم مسئول بخش هستن، هنوزم توی بخش ویژه به صورت اکتیو دارن کار میکنن، یکی از همکارهای بسیار بسیار اکتیو و الرت بنده هستن، واقعا اکسپرت، یعنی واقعا یکی از حرفه‌ای‌های آی سی یوه. به صراحت میتونم که من بیشتر کارامو از آقای طاهریان یاد گرفتم، علی‌رغم این که من این رشته در مقطع لیسانس اقنا نکرد منو، من مجبور شدم ادامه تحصیل بدم. کارشناسی ارشد و دکترا رو توی رشته مدیریت تموم کردم و علارغم این که دکترای پی‌اچ‌دی مدیریت دارم ولی به لباس پرستاری هنوز افتخار میکنم. و یکی از افتخارات من اینه که هنوز این لباس تنمه. و طبق فرموده سرکار خانم اسکندری توی سیستم هوم کیر هنوز دارم از این لباس استفاده میکنم و بالا سر مریض هستم. علی‌رغم اینکه صبح حالا کار اداری دارم و با ارباب رجوع خانواده شهید و ایثارگر در ارتباط هستیم، شب هم یه شب در میون من بالا سر مریضم و به قول معروف فیس تو فیس با مریض ارتباط داریم. یکی از نکاتی، چون رشتم دکترا مدیریته، یکی از نکاتی که ما مخفول میمونه، اصلا بهش توجه نمی کنیم، ارتباط مؤثر و ارتباط انسانیه. پدر ارتباط انسانی التون مایو و مادر، به اصطلاح بهش میگن مادر ارتباط انسانی، خانم ماری پارکر فالت، توی بحث مدیریت میگه اگر ما نتونیم ارتباط مؤثر انسانی برقرار کنیم، کار ما عقیم میمونه و به نتیجه نخواهد رسید. یه مثال کوچیک خدمتتون عرض میکنم. چرا ژاپن تو کارش موفقه؟ چرا اینقدر پیشرفت کرده؟ چند سال از بمب اتمی هیروشیما ناکازاکی گذشته؟ ظرف 10 سال بعد از بمباران هیروشیما ناکازاکی، ژاپن برگشت به نقطه قبلش و شروع به پیشرفت به سرعت به جلو کرد. چرا؟ چون توی دبستانش تا 4 سال ابتدایی اصلا بحثی از درس و انضباط اینجوری نمیشه. مهارت‌های زندگی، مهارت‌های اجتماعی به فرد یاد داده میشه. دستمالو بهش میدن، دانش آموز موقعی که میخواد مدرسه بره بیرون باید میزشو کف زمینو تمیز کنه و تمام این کارا رو انجام بده. اون دانش آموز میشه دانش آموز چی؟ فعال، و دانش آموزی که مسئولیت پذیره و در قبال اون مسئولیتی که بهش میدن پاسخگوه. پس میاد 4 سال بعد رو چکار میکنه؟ از 4 سالگی بعد، 4 سالی که تموم کرد، مهارت‌های اجتماعی رو بهش یاد گرفت، تازه میگه خب الفبا رو بیا بهت حالا یاد بدم. نکته اینجاست، ما مهارت اجتماعی رو هنوز یاد نگرفتیم، به بچه همونم یاد نمیدیم. از بچگی تو گوشش خوندیم که تو باید یا دکتر بشی یا مهندس. این اصلا از ذهنش میره بیرون. خلبان. این اصلا از ذهنش میره بیرون که بابا شغلهای دیگه هم هست، شغلهای دیگه که خدماتی که به کشور کمک میکنه، شغلی که به هم نوعش کمک میکنه، مسئولیتی که باید بپذیره، مسئولیتی که در قبالش باید پاسخگو باشه. پس وقتی ما اینجوری بزرگ شدیم، وقتی هم بزرگ شدیم میریم یه میز و صندلی بهمون میدن، اصلا در قبال کاری هم که بهمون سپردن هیچ مسئولیتی هم نمیپذیریم اصلا، چون یاد نگرفتیم، چون بلد نیستیم. امیدوارم که
ولی دهه 50 ناخواسته در بسترهای خانوادهشون به لحاظ اینکه پر تعداد بود فرزندانشون و خیلی توجه و فرزند سالاری تو خونه حاکم نبود، همینجور بالغ بار اومدن و مسئولیت پذیرتر شدن و این چیزایی که شما میفرمایید مهارت‌های زندگی رو انگار که خودشون بلد بودن. یعنی یک دیپلمه دهه 50 با دیپلمه الان اصلا قابل مقایسه نیست. که دیپلمه فعلی ممکنه همچنان همون کودکی باشه که اندکی قد کشیده و بزرگ شده، ولی دیپلمه های اون زمان برای خودشون خانم آقایی بودن و بالغ و بزرگ.
درست.
خیلی ممنونم، صحبتتون خیلی خیلی
آشنایی رو میشناسم که بچهش فلسطین آشپزی خون.
خب بابا.
همه دنبال خلبانی الان سرآشپز یه هتل بین المللی تو خارج از کشور و معادل جبر قلب با داره پول در میاره و کلی هم خدمه و هشم و آشپز زیر دستش دارن کار میکنن.
اصلا یکی از مهارت های
آشپزی میخوندیم.
ایوای دیگه
نفهم نه منظوری که همتون سرآشپز بین‌المللی میشدیم.
خب میتونید بعد از بازنشستگی که شروع کنید. بهترین سرآشپز ها میگن آقایون هستن. جانم آقای دکتر بفهم
عوض میخوام، من یه قول گرفتم از شما که یه غزل در رابطه با پرستار بخونم.
الان بخونن آقای محمودزاده الان اشاره کردن که بفهمید.
خیلی خب، یه خود سخن طولانی شد و یه مقدار به قول معروف باری سخن دراز شد.
باید همین چیزا رو طنزش رو بنویسین آقای دکتر.
بله چشم. یه باری سخن دراز شد و این زخم دردناک خونابه باز شد. حالا
پرستاری بوده، شهر حال بود،
پرستاری.
حالا یه غزلی میخونم که جو عوض کنیم انشالله، که امیدوار باشیم به آینده. میگه دلم پر زند در هوای محبت، به آهنگ نای و نوای محبت. کجا می توان بهر درمان هر درد به دست آوری جز دوای محبت؟ نمی دانم این شغل و حرفه چه نامم به جز عاشقی و صفای محبت. به جز عاشقی و صفای محبت. به هستی نباشد کلامی که باشد به زیبایی و محتوای محبت. در این ورطه هستند یک عده انسان که در دست دارند لوای محبت. لوای محبت، لوای یعنی اون پرچم بیدق. در این ورطه هستند یک عده انسان که در دست دارند لوای محبت. پرستار یعنی همه عشق و ایثار. پرستار یعنی خدای محبت.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه یه رؤیا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار؟ دل از خواب قفس کی میشه بیدار؟ هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان
به به در شب تولد با سعادت و فرخندی حضرت زینب سلام الله علیها به سر میبریم. چه شبیه، چه دقایقیه. من برای التیام درد پرستاران و موضوعات مشکلاتی که داشتم در فاصله این ترانه داشتم از مصائب شیرین مجریگری و گویندگی هم میگفتم که اگر قرار باشه یه روزی هم باشه ما مجریا بشیم حرف بزنیم، انقدر ما هم دغدغه داریم، انقدر ما مسئله داریم. ولی بیا این رویکردمون رو یه خود مثبت کنیم. ضمن اینکه آقای محمودزاده این ترانه، چون من حواسم به صحبت کردن بود، برای بهنام صفوی، بله بهنام صفوی عزیز که این ترانه رو خوندم و میدونید که این روزها هم مجددا در بیمارستان بستری هستن این هنرمند عزیزمون، و در واقع به نوعی آقای محمودزاده با پخش این ترانه ها میخوام بگن که در واقع یادی بکنیم باز هم از نقش پرستاران، در اینکه براشون فرقی نداره این فرد یک آدم معمولی جامعه است یا هنرمنده یا فردی بوده که در مسیر یک بیماری سخت نیاز به پرستاری و حمایت پرستاران داشته. شما همواره بر سر بالین افراد هستید و داریم بهشون کمک میکنید، فارغ از اینکه اون شخص در چه رتبه و جایگاهی هست، شما داریم بهش کمک میکنیم. میخوام یه خاطره ازتون بپرسم، هر کدوم از این دوستان. اول از آقای طاهریان بپرسم، ظاهرا خیلی پرخاطره هم هستین شما. شده مثلا با یکی زاویه داشته باشید بعد مریض شده باشه بیاد زیر دست شما، مثلا باشه که مشکل داشته باشید؟
اینی که گفتید دقیقا خدا شده خواهم شده، همین الان یاده یه خاطره افتادم صحبت کردیم. من یار یادمی که توی یکی از این بیمارستانا کار میکردم، اسکی نبرم بیمارستان، نه توی یکی از این بیمارستانا کار میکردم، اسکی نبرم کدوم بیمارستان،
بگو اسم ببرین چه اشکال داره.
من بیمارستان کسرا 14 سال بود، البته از افرادی بودیم که کسرا رو افتتاح کردیم و اندازی کردیم. من یادمه که یه روز با ماشین رفتم سر کار، به هر حال جا پارک نبود، آقای دوبله وایس یعنی تو ماشین نشسته بود، گفتم که آقا ببخشید میشه شما بین جلوتر وایسین که من ماشین رو پارک کنم برم سر کار؟ گفت نه. گفتم باش. ما این ماشین رفتیم خلاصه دو سه دور زدیم، خب خیابونا شلوغی دیگه، خلاصه یه جای پارکی پیدا کردیم، پارک کردیم رفتیم تو آی سی یو. ساعت ملاقات شد، همون آقا در اومد تو. گفتش که آقا من میتونم فلان بیمار رو ببینم؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم دلم میخواد. بعد رفت بیرون به نگه، آره رفت بیرون، بعد من رفتم جلو، گفتم من شناختی؟ گفت نه. گفتم همونی هم که گفتم ماشین تو جابجا کن، جابجا نکردی. بعد خندش گرفت، گفتم ایراد نداره بیا تو و مریض تو ببین. و باور کنید خانم جعفری، میگم پرستاری همش خاطره است. یکی از خاطرات خوبی که من شاید چندین بار خانم وایزی برام تکرار شد، من یادمه که دو بارش قشنگ یادمه که ما یه مریض رو سی پی آر میکردیم، یک بار تو کسرا این اتفاق افتاد، یک بارم تو بیمارستان عرفان نیایش، که بعد هم تو کسرا این اتفاق افتاد هم تو عرفان، که من بعد از نیم ساعت یا 40 دقیقه میخواستم اصلا یعنی ول کنیم سی پی آر، اتمام ختم سی پی آر اعلام کنیم، هر دو جا به اصرار دوستان ما سی پی آر ادامه دادیم. توی کسرا یادم که بعد از 35 دقیقه مریض برگشت و خوب شد و رفت خونه،
خودش.
و توی عرفانیش هم که باور بفهمید 45 دقیقه، یعنی بعد از نیم ساعت، خود پزشکش مسئول سی پی آر هم یعنی نظرش این بود که ما اعلام ختم سی پی آر اعلام کنیم، ولی دوستان گفتن ادامه بدیم چون شاید نمیدونم علائمی رو میدیدن، و مریض بعد 45 دقیقه برگشت و روبرا شد. یه خاطرات خوبیه این که مریض ما میتونستیم بگیم ولش کن بی خیال، ولی ادامه دادیم. من مریض
چند سال بودم که الان فوت شده
بود خونه. پس از اونی که رفت خونه کسرا تو خونه مرد خانم جعفری.
یعنی تا زمانی که زیر دست شما بود سالم بود.
آره ما بردیم خونه، رسیدیم تو خونه عرض کرد مرد.
خدا رحمت کنه، عمرش به این دنیا نبوده. هر چقدر سی پی آر کنید نمیدونم چیکار کنید، درست میگم اصطلاحاتو؟
بله سی پی آر. بله
خب اینا نشون میده که چقدر به هر حال همچنان با سماجت شما میخواین که یک فردی به زندگی برگرد و احیا بشه. آقای دکتر هیدریان شما چی خاطره دارین؟ یه خاطره با نمک به ما بگید.
بله خواهش میکنم. سال 91 بود، من عضو هیئت پزشکی سازمان حج هستم. سال 91 ما حج مشرف شدیم، جای شما خالی، من مسئول اورژانس مدینه بودم. یا آقای از در اومدن تو، من نشون، یا آقای جوونی بودن نشناختمشون، بعد گفتن که من یه آمپول دارم میخوام بزنم. گفتم بسیار خوب، مشکلی نیست، بفرمایید براتون بزنم. گفت نه، دیروز یه نفر اینو به من زد تو پام، من نمیتونم راه برم. آمپولا بعضیشون هم میشه عضلانی تو پا زد، هم میشه تو رگ زد. گفتم خیلی خوب، بده من آمپول تو، من امروز به یه روش دیگه برات میزنم. اومدم ریختم تو سرم، از طریق سرم تو رگش که درد کمتری داره و خیلی راحت تره، ولی خب اون سوزنه برای تو رگ زدن یه مقدار اذیت میکنه اولش. تا اومدم سوزنه براش بزنم، گفتم رفتم به بهشت، نامم امضا شد، پاداش نماز و روزه‌ام پیدا شد، از لطف خداوند همان بد و ورود، بین دو سه تا هور سرم دعوا شد. اینی که گفتم، اینی که گفتم این بنده خدا زد زیر خنده، همین که داشت میخندید من سوزنو زدم براش، متوجه نشد.
طور خدا متوجه نشد،
اصلا متوجه نشد.
اتفاقا حواسش اون هوریا بوده
داشته تجسم میکرده.
آره همین وسط شعر دیگه ما سوزنی که زدیم در حال قهقهه بود، متوجه نشد. یه نیم ساعت طول کشید تا سرومش تموم شد و اینا. دوباره رفتم بالا سرش گفتم چطوری خوبی؟ گوار خیلی خوبم و اینا. یه شعر دیگه گفتیم و سوزن رو کشیدیم و گفت تموم شد. گفتم آره تموم شد بفرمی. گفت من اصلا هیچی متوجه نشدم. گفتم خب هر کاری یه راهی داره دیگه، اینم یه روشه. ما با این روش از طریق شعر، از طریق روش های مختلف درمانی ما میتونیم این قضیه رو. دوست ما اومد بعد از 7-8 ماه توی یه شب شعری من شرکت میکنم عرس باران به نام شعر
شکرخند.
بله این دوست ما اومد، حالا اون موقع دیگه موهاش بلند شده چون حج باید موها رو میتراشیدن.
شما نشناختم،
من نشناختمشون، اسمشونم گفتن آقای رفیع اسمشون گفتم بازم من نشناختم. اومد پشت تلفن، تلفن بفرمایید که چه خاطری رو تعریف کرد.
همینو
دقیقاً همین خاطره رو تعریف کرد. من هر چی گوش کردم دیدم خیلی با خاطره من خیلی نزدیکه. دقت کردم دیدم همون بنده خداست، دیدم همونیه که این قضیه براش اتفاق افتاده.
چقدر جالب.
خودش هم پشت تلفن گفت، گفت شاید هیدریان، آقای هیدریان اینجا نشسته باشه چون به من گفته که میام اینجا. اگر اینجاست لطفاً بلند شه بیاد. من دیگه گفتم کاری نکردیم که، وظیفه‌مون بوده. ما تکون نخوردیم. اومد نشست، موبایلش گرفتم باهاش صحبت کردم، گفتم حاج آقا سلام علیکم. نگاه کرد منو دید پشت سرش نشستم، دوباره رفت پشت تریبون به آقای رفیع گفت آره، به زور معرفی کرد ما رو. خلاصه خیلی برام جالب بود که یه کار درمانی که شاید هم بعضی موقع دردناکه به عنوان یه خاطره خوش بیان شد. خیلی برام مهم بود که این دوست عزیز ما که سمتی هم تو صدا سیما دارن ایشون به عنوان یه خاطره خوش این قضیه رو تعریف کرد.
خیلی عالی. اینو که گفتید من یاد دنیای مجازی و فضای مجازی افتادم که اتفاقا تصویر یک متخصص کودکان رو نشون میده که میخواد واکسن بزنه و چقدر با اون بچه بازی میکنه و مدام هی داره ضربه میزنه و یه تکنیکای داره به خرج میده که دقیقا قسمت عشق فعاله ها تو وجودش. یعنی اون داره باعث میشه که خب ببینید اون بچه شاید بزرگ بشه اصلا اون ساعت اون لحظه یادش نمونه.
بله.
ولی پدر و مادر به شدت اعصابشون میریزه به هم. بله. و شما میدیدید که چهره پدر و مادر چقدر خوشحال بودن، چقدر شادمان بودن و اینا تاثیرات مثبت رشته شماست. بله. شما خاطره نمیخواییم بگین خواهیم افشار؟ خوابتون میاد؟ خاطره
بسیاره، نه مطلقا.
من احساس کردم چشاتون داره رو هم میره.
من برنامه چشمانداز گفتم دارم برای یک کار پرستاری که بخوایم این اطلاع بدید.
در خدمتتونم رو به میکروفون.
خواهش میکنم. خاطره بسیاره تو کار پرستاری، تلخ، شیرین.
شیریناشو سوا کنید.
شیریناشو من سی‌سی‌یو کار میکردم و سی‌سی‌یو ریت مریض خیلی مهمه که حتما سینوسال باشه و نرمال و شیفت شب بودم بیمارستان ساسان، اون موقع میگفتن آمریکایی‌ها. اکثر نرسا فیلیپینی بودن و من اونجا داشتم شیفت شب پوشش میدادم. یک آن متوجه شدم ریتم مریض کاملا انگار عرس کرده، نفهمیدم با چه استراب و استرسی خودم رو رسوندم بالا سر بیمار تا بتونم مریض رو احیا کنم. تا اومدم بالا سر بیمار بخوام مانیتور نگاه کنم، وضعیت بیمار انظر هوشیاری به سنجم هول کرده بودم که اتفاقی نیفته. بعد متوجه شدم چسلید بیمار، این لید قلبی که میزنیم این چسب شل شده و دوتاش افتاده و مریض و قبل از این که خودش عرض کنه من داشتم عرض و این برام خیلی جالب بود چون مریض پاشو گفت چی شده، چی اصلا. من واقعا مونده بودم که من مریض و الان با کاری که کردم برگشته یا اینکه واقعا مریض هوشیار بوده و بعد متوجه.
حالا از این اتفاقا خیلی هست، میگن توی یه اتاق پرستاری میدیدن آمار مرگ و میر خیلی میره بالا.
بله.
تو بخش آی سی یو بعد دوربینا رو فعال میکنن ببینن خب چه اتفاقی داره میفته انقدر آمار مرگ و میر میره بالا. بعد میبینن که یه فردی که برای نظافت میومده این دستگاه رو در میاره جارو برقیشو میزنه.
بله
خیلی ریلکس همه رو ترانسفر میکرده اون دنیا. خب خانم واعظی عزیز، یه خاطره کوتاه بگید. به من اطلاع دادن که ما رو هم کلن 3-4 دقیقه زمان داریم تا آخر برنامه.
والا من یه خاطره کوتاهی که میخوام بگم یعنی اینقدر پرستار باید دقتش بالا باشه وقتی که کار میکنه توی بخش، تمام جوانب رو در نظر بگیره، وقتی داره راند میکنه بخش رو به همه جا توجه داشته باشه. من یه بار داشتم بخش رو راند میکردم، نگاه میکردم، چون اون موقع ما مجرون چشمی داشتیم. وقتی روی تراس رفتم یه دفعه پیش خودم گفتم نکنه مریض مثلا نزدیکای صبح از حالا هر وقت بیاد اینجا تکیه بده، این که دید نداره خدای نکرده، از تراس پرت نشه پایین اینا. اومدم یه گزارش برای رئیس پرستاری نوشتم و رئیس بیمارستان که محترمان این جانب مثلا سرپرستار بخش فلان تقاضا دارم که این تراس اینجا نردکشی بشه به دلیل اینکه بیماران دید ندارن خدای نکرده یه موقع پرتاب نشن پایین. رئیس بیمارستان زیر برگه من نوشتش که به خاطر یک بی‌نماز در مسجد رو نمی‌بندن. این تموم شد. و من یه عادتی داشتم که تمام گزارشامو توی یه دفتر می‌نوشتم و یک کپی برای خودم داشتم. این مسئله گذشت و حدود حالا 2 ماه و 3 ماه بعد از یک مریضی از اونجا افتاد.
ای وای.
اومدن گفتم مقصر سرپرستاره دیگه، همکارا همه میدونن همیشه اون سرپرستاره که باید جوابگوی همه اینا باشه اینا. اومدیم خدایا من که صبح اومدم دیگه اصلا حالم بده، همچین گزارش رو شنیدم اینا خیلی ناراحت شدم. اومدم مترو منو صدا کرد گفتش که وایزی همچین اتفاقی افتاده اینا. گفتم وای چرا اینجوری، اصلا یادم نبود. رفتم یک دفعه در کمدم رو باز کردم، دفتر گزارشاتم رو که داشتم نگاه میکردم یه دفعه چشمم به این گزارش افتاد. گفتم بذار بدوم، دویدم گزارشم رو بردم پیش مترون بیمارستان که خانم سجادی هم مترون بودن. بردم پیششون گفتم خانم سجادی من ببین گزارش نوشتم قبلا گفتم اینا. گفت بودو بریم پیش رئیس بیمارستان، دکتر سهراب‌پور هم بود. بردیم پیش اونا، دکتر سهراب‌پور برگشت گفت من دیگه هیچ حرفی ندارم.
تمام.
وقتی پرستاری که اینقدر دقت داشته باشه، اینقدر هوشیار باشه، من در برابرش هیچ صحبتی ندارم.
سپاسگزارم. خانم اسکندری یک دقیقه و نیم وقت
دارید. متوجه به اینکه میفرمایین زیغه وقت دارین، من با اجازهتون از خاطرگویی میگذرم. فقط میخوام از این فرصت کوتاه استفاده بکنم، از همسرم، از فرزندانم و از همکارانی که در تمام این سالها همراه من بودن، همکار من بودن و باعث شدن که من همونطور که ابتدای صحبتم گفتم پایان راه پرستاری به اونجا رسیدم که رضایت و آرام مشترم، ازشون تقدیر و تشکر بکنم و آرزو بکنم که حال پرستاری ما روز به روز انشاءالله بهتر بشه.
خب من ممنونم. خانم افشار هم راجع به یه طرح جدیدی میخواستن صحبت کنم ولی ما اصلا وقت نداریم، بگذاریم برای یک برنامه تخصصی دیگه. شب عیدم هست، یه بار دیگه به همه شما بزرگواران تبریک میگم. امیدوارم با کمک شما متخصصان، پیشکسوتان و دلسوزان این عرصه ما شاهد حضور پرستارانی بسیار مهربان باشیم. این که میگیم فرشته ای سفید پوش دیگه انقدر تکرار شده، مستعمل شده این کلمه، ما بیایم بگیم که واقعا عزیزانی هستن که جان عزیزان ما رو نجات میدن و این خیلی مهمه. با پرستارام لطفا مهربون باشیم. مهربانی یک فرآیند دو طرفه است، جدی دو طرفه است. قرار نیست همه در خدمت ما باشن چون پرستارن، چون پزشکن. گاهی اوقات ما هم باید به نوای دل دیگران برسیم و بهشون احترام بگذاریم. متشکرم آقای دکتر هیدری. خیلی متشکرم.
فقط اینجا فقط 5 سنه من از کمک پرستارم که حجم زیادی از کارهای پرستاری رو دارن انجام میدن، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون. میدونید که این تشکرهای شما باعث برکت تو زندگیتون میشه. خیلی ممنونم از شما عزیزان. خانم محترم دستتون رو میبوسم به خاطر محبتتون و به اتفاق همه همکاران پرتلاشم، به خصوص آقای محمودزاده، آقای سلیمانی عزیز، باهاتون خدافظی میکنم تا یک دقیقه دیگه. فکر کنم آقای پالوانی دیگه تشریف میارن داخل استودیو. شب و روزتون خوش، عید تولد حضرت زینب سلام الله علیها مبارک هممون باشه و خدا نگهدارتون.